أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مربوط به غذا این است که آیا قاضی می تواند به علم خود در محکمه غذا داوری کند یا حتما باید با شاهد و یمین و امثال ذلک باشد؟ در مسئله چهار قول است. قول اول این است که قاضی می تواند به علم خود عمل کند. قول دوم آن است که مطلقا. قول دوم آن است که قاضی حق ندارد به علم شخصی عمل کند، حتما باید با شاهد و یمین و امثال ذلک باشد. قول سوم تجویز این کار است در حق الله دون حق الناس. و قول چهارم این است که در حق الناس ممکن است، در حق الله ممکن نیست. این اقوال اربعه هر کدام مستند است به بعضی از شواهد روایی بمانند آن. قبل از این درباره علم امام سلام الله علیه که امام آیا به علم غیب در محکمه قضا می تواند عمل کند یا نه، که فعلا از بحث ما خارج است، چون یک جهت سبقه کلامی دارد و یک جهت سبقه فقهی. از این جهت که او عالم غیب است، شعاع علم غیب تا کجاست، اعتبار علم غیب چقدر است، این یک سبقه کلامی دارد. و اینکه امام طبق علم غیب، معصوم علیه السلام طبق علم غیب میتواند در محکمه داوری کند یا نه، سبقه فقهی دارد و فعلا محل بحث نیست، چون خود حضرت آگاه است و اون چرا که وظیفه شرعی است عالم است. اما اون چرا که فعلا محل بحث است مقام ثانی است که آیا قاضی به علم عادی خود میتواند در محکمه داوری کند یا نه. این اقوال اربعه مستند است به وجوهی که در کتاب و سنت است. قائلین به این که قاضی میتواند به علم خود در محکمه حکم کند، به اطلاقات ادله قضا که به حق حکم کنید، اگر کسی عالم به حق بود، حق برای او ثابت شد، به حق حکم نکرد، کذا و کذا، تمسک میکنند و میگن اصلا محکمه قضا به علم وابسته است. در اطراف چهارگانش چطور نسبت به قاضی علم سهمی ندارد. اقسام و ابعاد چهارگانه محکمه این است که از یک سو شهادت است که باید به علم شاهد باشد. شاهد اگر عالم نباشد نمیتواند شهادت بدهد، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یک نفر دستور داد، اشاره کرد به آفتاب، فرمود الا به مثل هازا فشهد او ده. اگر مطلب مثل آفتاب برای شما روشن است شهادت بدید، وگرنه ترک کنید. الا به مثل هازا فشهد او ده، که شهادت باید عالمانه باشد. اون که هم سوگند یاد میکند باید عالمانه باشد. و اون که نکول دارد اونم باید عالمانه باشد. اون که قبول دارد در برابر نکول، یعنی اقرار دارد، باید عالمانه باشد. الشهاده، الیمین، النکول، القبول، اینها عناصر چهارگانه هستند که محکمه با اینها اداره میشه. همه اینها به علم اونها وارد است. شهادت به علم شاهد، یمین به علم کسی که سوگند یاد بکند، نکول به علم کسی که نمیپذیرد، قبول و اقرار به علم کسی است که میپذیرد. اگر این عناوین چهارگانه به علم چهار گوشه وابسته است، چرا قاضی نتواند به علم خود عمل بکند؟ پس از دو سوی، یک سوی اطلاقات ادله ای که شما به حق حکم بکنید در بین است، از سوی دیگر محکمه را چهار رکن عالمانه اداره میکند. چرا نسبت به قاضی که رسیدیم بگیم قاضی حق ندارد؟ و آیات سوره مبارکه مائده و همچنین آیه سوره مبارکه صاد، این هم دستور میداد که وقتی تحقیق تحقیق کرد برای شما ثابت شده است، مقدور شما هست، باز حکم بکنید. اینا مال کسانی است که قائلن به حجیت علم قاضی در محکمه قضا. در سوره مبارکه مائده بارها این سایه است که گذشت. در این سایه سخن از من لم یحکم است، یعنی اگر کسی حق برای او ثابت شد و حکم نکرد، فاولئک هم الظالمون، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، که کفر و فسق و ظلم مترتب بر من لم یحکم است، نه من حکم به غیر عدل. نمیگوید اگر کسی به باطل حکم کرد کذا و کذا، میگوید اگر کسی به حق حکم نکرد. این حکم نکردن به حق یا در اصل عجز است که محکمه علمی عدلی نبود، این شامل اون میشه یقینا. اگر کسی در یک فضایی در یک کشوری زندگی میکند که به او و امثال او اجازه حکم نمیدن و قانون هم قانون الهی نیست، این من لم یحکم شامل اون نمیشه. این من لم یحکم عدای ملکه است. عدای ملکه یعنی میتواند عالمانه حکم کند و نکند. پس یه وقت است که حکم به غیر عدل است، اون که بیان الغیه. یه وقتی عدم حکم به عدل است، این عدم یه وقتی سالبه است، یه وقتی عدم ملکه، یه وقتی اصلا قدرت ندارد. اون کسی که قدرت ندارد که نمیگه من لم یحکم فهو کافر، فهو ظالم، فهو فاسق. اون که بتواند حکم بکند و نکند، فاولئک کذا و کذا. این سه تا آیه سوره مبارکه مائده تا کنون چند بار بحث شد؟ کاملا تطبیق شده است. شما قصه رو نخورید. منتها گوش، یعنی گوش، یک گوش میخواد، وگرنه همه اینها مثل ریاضی تطبیق شده است. حالا شما یک بار گوش بدید همین بحث امروز رو، میبینید این امور اربعه به آیات قرآن به روایات متکی است. به هر تقدیر در این سوره مبارکه مائده که چند بار ذکر شد، این ستایه است. این ستایه سالبه نیست، موجبه معدوله است. سالبه معدوله است. در سوره مبارکه مائده آیه 43 اولش این است که فحکم بالعدل و این حکمته و این حکمته فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقتصدین. بعد آیه 44 دارد که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یعنی اگر محکمه اسلامی بود، قاضی مسلمان بود، قدرت حکم به اسلام داشت، در چنین فضایی که عدم ملکه است نه سالبه، یه وقت است در اثر عجز حکم به عدل نمی کند، خب او دیگه آسیبی نمی رسونه. اما اگه کسی بتواند حکم به حق بکند و نکند، به من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در آیه 44. در آیه 45 به من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. در آیه 47 به من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. این من لم یحکم در ظرفی است که قاضی میتواند عالمانه حکم بکند و نکند. علم دارد، حق برش روشن شد و میتواند و نکند. وگرنه کسی که عاجز است، دستگاه حق نیست، به او قدرت حکم نمیدهند که نمیگن من لم یحکم فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون. پس این سه آیه با اطلاق شامل میشه کسی که بتواند به عدل حکم بکند و نکند. این نه تنها شامل میشود کسی که عالم به حق است، بلکه یقینا تهدید میکند، نه اینکه میتواند بلکه باید این کار بکند. اگه کسی حق برای او روشن شد و میتواند به حق حکم بکند، حتما باطاق بکند. در سوره مبارکه صاد هم به جناب داوود فرمود به اینکه ما شما را خلیفه قرار دادیم، یا داوود، او آیه 26 سوره مبارکه صاد و مل به داوود فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. حالا ما بگیم به این که این مختص به اونها انبیاء، حکم مشترک بین همه ادیان و ملل که حکم به عدل، پرهیز از ظلم، این امور بین المللی است، اختصاصی به دین موسی و عیسی و امثال ذلک ندارد. من لم یحکم بالعدل کذا من حکم بالعدل کذا. پس بنابراین طبق آیات اصلاح دارد و اگر کسی بتواند به عدل حکم بکند و نکند، این تهدیدها او را همراهی میکند. اون تحلیل محکمه قضا به امور چهارگانه، الشهاده، الیمین، النکول، القبول، اینا هم محور علم است. خب محکمه ای که با شهادت عالم، محکمه ای که با یمین عالم، محکمه ای که با نکول عالم، محکمه ای که با قبول عالم اداره می شود، چرا محکمه به حکم عالم اداره نشود؟ چطور علم در اینجا سهمی ندارد؟ در اون امور چهارگانه سهیم است. منتها بعضی از نصوص است که نمی گذارد به این اطلاق عمل بشود. این کتاب رو بگیرید، خدا نکرده می افته بود. این روایت که حاصل کرد دارد که روایت یک باب دو از ابواب کیفیت قضا، وسائل جلد 27، جلد 27 است و صفحه 232. این رو مشایخ ثلاثه رضوان الله علیهم نقل کردن، مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدر رضوان الله علیهم نقل کرد. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن شازان جمیعا عن ابن عمر عن سعد یعنی ابی خلف عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت ها غالبا معتبر است، گذشته از اینکه محمدین ثلاث هم با احترام نقل کردن. عن ابی عبدالله علیه السلام قالم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما اغزی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الهن به حجته ان بعض فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له قطعه من النار. این روایت اول است. این انما مفید حصر است، یعنی در محکمه با شاهد و سوگند ما حکم میکنیم. اگر با علم قاضی حکم محکمه هم روا بود دیگه حضرت حصر نمیکرد. فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، چون دارد محکمه را فقط شاهد و یمین اداره میکنند، پس علم قاضی سهمی ندارد. بله، اومد در قبلا هم چند بار گفته شد به این که این ناظر به این است که محکمه ما با امور خارجیه با سفارش ها و اینا حکم نمی کنیم، اما علم قاضی که فوق همه این هاست که نمیشه انسان عالمن عادلن آن که عالم است برخلاف حکم بکند، باید مطابق علم شد. اگر شاهد مطابق با علم او بود حکم درسته، اگر نبود نه. اگر عالم نبود به شهادت والیمین والنکول والقبول حکم میکند، ولی اگر عالم بود این ناظر بان است که ما با امور دیگر حکم نمی کنیم، به این عناصر چهارگانه حکم می کنیم. این حسش نسبت به امور خارجی است، نسبت به امور داخلی. خب اگر کسی حق برای او مسلم است و روشن است که حق چیه، این چرا نتواند حکم کند؟ پس این انما منوش حسش به لحاظ شاهد داخلی دارد که حسش به لحاظ امور خارجی است که ما این کار میکنیم. اما اینکه وجود مبارک حضرت فرمود ممکن است در محکمه من برخلاف اون چه حق است حکم شود، برای آن است که قبلا هم این چند بار گفته شد که اینها مأمور نیستن که در همه جا به علم غیب عمل بکنن. علم غیب تکلیف آور نیست مگر در موارد خاصی که به وسیله خود معصوم سلام الله علیه مشخص میشه. فرمود به این که ما در بعض موارد است که حکم رو برابر همه شاهد و همه یمین صادر میکنیم و علم غیب هم داریم که این خلاف است، ولی مأمور نیستیم به علم غیب عمل بکنیم، چون مردم باید آزاد باشند تا اینکه معلوم بشه کی در راه است و کی بیراه میرود. ولی اگر ما به علم غیب عمل نکردیم، برابر همین قبول و نکول عادی عمل کردیم و حکم خلاف بود و کسی مال رو از دست ما از محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد میگیرد، یک اعتعاتش رو دارد به همراه میبرد. مبادا بگویید ما در محکمه پیغمبر رفتیم و از دست خود پیغمبر حکم گرفتیم. ما که در همه جا به علم غیب مأمور نیستیم عمل بکنیم. اگر ما در همه جا به علم غیب مأمور بودیم که تکلیف برای شما دشوار، شما مجبور بودید که آدم صحیح باشه، آدم درست باشه، این احترام درست نیست. پس این حس اضافی است. چون این حس اضافی است، بنابراین نمیتواند دلیل باشد که قاضی نمیتواند به علم خودش عمل بکند. فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. و بعضی از شما ها ممکن است در اقامه حجت زبان خوب گویا، هم بیان خوب داشته باشید، هم خوب حرف بزنید، هم حرف خوب بزنید محکمه را به طرف خودتون ببرید، و یک کسی نمیتواند حرف خوب بزند، خوب حرف بزند، این ممکنه که در احتیاجات بونه. کسی که مشکل بیانی دارد و نمیتواند خوب بیان کند، یا مشکل قلمی دارد نمیتواند خوب بنویسد، ممکن است که محجوج بشه و حجت هم با شما باشه پس به ظاهر، ولی واقع اینطور نباشه. اگر یه وقتی این چنین شد، انما اغزی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الهن به حجتهی من بعض، یعنی لحنش گویاتر از بهتر حرف میزند، حرف بهتر می زند، بهتر می نویسد، حرف بهتر می نویسد. اینجور باشه فانما این کار کردیم. فایما رجل که قطعت له من مال اخیه شیئا، اگر در محکمه طوری بود که او با زبان بازی بالاخره صاحب حق شناخته شد، محکمه مال به او داد و بعضهم الهم به حجتی این بعض، فانما او مرد است که قطعت له من مال اخیه شیئا، فانما قطعت له به قطعتا من النار. یه وقتی به وجود مبارک حضرت گفتن که این جوانی که در اون جبهه شهید شد، ما تسلیت بگیم یا تبریک؟ تبریک بگیم که جوانی تربیت کردی که در دوران جوانی شربت شهادت نوشید. تسلیت بگیم که یک فرمانده رو از دست دادیم. همون به من تسلیت بگید. بلی اونطوری که خواستم تربیت نشد. کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه في النار في القبر النار. خب همین جریان اخیر بود دیگه، همین جریان خیبر بود. حضرت فرمود همین جریان خیبر بود که ما فاتح شدیم، یک شمله و یک قطیفه روی بدون اجازه حکومت اسلامی گرفته. الان اون شمله، اون قطیفه که بدون اطلاع ما از غنایم خیبر گرفته، در کنار قبرش مشتعل شعله بره. کلا مواد تبریک بگید، با تسلیت بگید، اونطوری که خواستم تربیت نشد. ان شملت التي اخذها من غنایم خیبر لتشتعل عليه نارا. خب اینجور هم هست، مال مردم، حق مردم اینطور نیست که قابل گذشت باشه. ذات اقدس اله کاملا حاکم العدل است و چه در دنیا چه در برزخ داوری میکند. اگر حجت باشه خودش باید بدوره دیگه. اگر حجت باشه عمل میکنه. در بعضی موارد که ضرورت داشت حضرت حجیتش احراز کرد، عمل کرد. در بعضی موارد وجود داره که هست امیر که جز قضایای نادر هست امیر است، اون قضایا رو ضبط کردن جز معجزات است و عمل کرده است. اگر سالیان متمادی همین 5 سال مکرر 10 قضا بود، اونا دیگه ضبط نکردن. اما قضایای هست امیر که ضبط شده است، برخ مهمی از اینها مربوط به قضایاست که حضرت به علم غیب و معجزه و اینها عمل بکند. در بعضی از روایات دیگه هم مشابه این آمده. روایت رو که مشایخ ثلاث نقل کردن، روایت دوم رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکنند، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی از شعیب تا میرسد به وجود مبارک امام صادق، اون حضرت هم از آبای کرامش علیه السلام نقل میکند، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فی حدیث البناهی انما نهى حضرت ان اكل مال زور. خب این دیگه حصر ندارد، این میگه مال مردم خوری حرام است و بد است و زشت. این حصر ندارد که فقط محکمه را شهادت و یمین اداره میکنند و با علم قاضی نمیشود محکمه را اداره کرد. این نازه اون نیست. در روایت سوم این باب هم اینکه آمده که انما اقضی على نحو ما اسمع من فمن قضیت له من حق اخیه بشی فلا یأخذنه و انما اقطع له قطعه من النار. اون هم وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما برابر همین امور عادی حکم میکنیم. این ناظر به این نیست که علم قاضی حجت نیست، این اصلا همچه دلالتی هم نداره. فرمود من حکم میکنم، حالا گاهی به استناد شهادت و یمین است، گاهی به استناد خود علم قاضی است. بنابراین دلیلی نیست که قاضی نتواند به علم خود عمل بکند. اما حالا شعاع نفوذ علم قاضی مطلق است یا مقید، این البته تو فروع بعدی باید بیاد که آیا چه در حق الله چه در حق الناس در هر دو جا علم معتبر است یا نه در حق الله معتبر هست، چون در روایات دارد که فقیه عادل و قاضی شهر که از طرف امام سلام الله علیه منصوب است، این امین الله است. این کتاب حدوده، این امین الله است. خب اگر این فقیه عادل امین الله است، باید امانت حفظ بکند. احکام الهی هم امانت الهی است. وقتی احکام الهی امانت بود به دست فقیه، او باید امانت حفظ بکند دیگر. او که نمیتواند ناظر بی تفاوت باشد که هر کی هر حرفی بزنه، هر کاری انجام بده، او هیچ کاری نکنه، هیچ حرفی هم نزنه. اگر فقیه عادل امین الله است، این امین الله باید اگر باید بگه باید بگه، اگر باید بنویسه بنویسه، اگر باید خودش قاضی هست عمل بکند. اونها دلیل است برای این که قاضی میتواند به علم خود عمل بکند. اما این همون نصوص فرق می‌ذارد بین حق الله و حق الناس. در حق الله ذات اقدس الله همیشه مطالبه گره. در حق الناس اگر مردم خواستن کسی آمده شکایت کرده عمل بکند، وگرنه بدون شکایت و بدون خواست مردم وظیفه ندارد. الان ما اون چه که باید بحث بکنیم، این در بین اقوال چهارگانه کدوم قول حق است؟ قول اینکه قاضی میتواند به علم خود عمل بکند مطلقا، یا عمل نکند مطلقا، یا بین حق الناس و حق الله فرق است؟ تا کنون روشن شد که میتواند به علم خود عمل بکند، اما فل جمله نه بل جمله. آیا در حق الله و حق الناس یکسان است یا نه در حق الله میتواند عمل بکند؟ در حق و ناس متفرع است برای اینکه طرفین دعوا بخواهند یا اون کسی که صاحب دعواست بخواهد. حالا یه بحثی بود در جریان جبریه و مفوضه، بعضی از آیون چیزی مرحوم فرمودند که مرحوم شیخ انصاری حائل است به طهارت جبریه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی میدونید دیگه دی از مفاخر ماست و از فحول علمای اسلام است و دیگه در عظمت علمی او حرفی نیست. اما بسیار از این راه ها را قبل از ایشو مرحوم صاحب جواهر رفته. مرحوم صاحب جواهر یه بحث مصطفی دارد درباره جبریه و مفوضه و اینها، چون مرحوم کاشورغتا آمده گفته جبریه نجیس هم مفوضه نجیس هم، ایشون آمدن از فرمایشات آباقر وحید بهبهانی و سایر بزرگان نقل کردن و گفتن به این که بله ممکنه که اینها جبریه نجیس باشد. اول چون ایشون بحث رو اول شروع میکنند تا به آخر نتیجه برسد یه فراز و فرود فراوانی دارد. واقعا جواهر مجتهد پرور است، دلیل نافی ها رو نقل میکند، دلیل مصیبت ها رو نقل میکند، نزای طرفین رو نقل میکند، تا خود این شخص طلبه این عالم بزرگوار سخت ساخته بشه، طرز تفکر مجتهدانه رو یاد بگیره. ایشون بعد اینکه این فراز و فرود رو بررسی کرده است که خطر جبریه اینه، خطر مفوضه اینه، هر کدام مشکل دارن، باید به حسب ظاهر چون مشکل چیز از نجس باشد امثال ظاهره، به سیره ائمه علیه السلام تمسک کردن در بایان. اما گوشه از حق برای صاحب جواهر روشن نشد که راز و رمز این کار چیه. خدا قریه رحمت کرد برای حاجرزه همدانی را که بعض ایشون اون گوشه را خوب بررسی کرد، اون نقطه ابهام را بررسی کرد. مرحوم صاحب جواهر میفرماد به این که قاعده اینه، قاعده فقهی اینه که بالاخره جبریه آلوده باشن، مفوضه آلوده باشن و حکم طهارت نکنیم. اما بسیار از اینها هم عصر با ائمه علیه السلام بودن و رقم و عدد اینها هم بیش از شیعه ها بود و همه اینها با شیعه ها یکسان زندگی میکردن، با ائمه رفتارات میکردن، ائمه تو خونه اینا میرفتن، با اینها معامله کافر نمیکردن، با اینها معامله بسنید. اون ادله که ازش برمیآید که مثلا اینها مؤمن نیستن یا مثلا آلوده ان، جمع بین اینها یا به این است که در قیامت اینها در صف مؤمنین نیستن، یا به این است که در عصر ظهور و حضور وجود مبارک حضرت در اعداد مؤمنین نیستن، ولی فعلا در اعداد مؤمنین است، برای اینکه سیره قطعی ائمه علیه السلام این بود که با اینها زندگی عادی میکردن، سیره قطعی مؤمنین خالص این بود که با اینها مسلمان ها رفت آمد داشتن، زندگی داشتن، با هم زندگی میکردن، عیال میدادن، عیال میگرفتن و و و. پس بنابراین این که از بعضی از ادله استفاده بشه اینها آلوده ان، یا نزاهت کراهتی است، تنزیه فقهی است، یا اگر نه تنزیه جدی است، این محمول بر قیامت است که اینا در معاد در صف مؤمنین نیستن، یا محمول است برای اینکه در اصل ظهور حضرت در صف مؤمنین نیستن و امثال ذلک. این کوشش های فراوان رو کرده، حکم را ساخته و پخته و پرداخته، بعد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فتوا میداد به اینکه اینا پاک. خب خود ایشون هم نمیدونه که مشکل از کجا پیدا شده. مفوضه معتزله مفوضه هن و اشعریه ها جبری هن. بسیاری از این خلفای عباسی با معتزله در افتادن، معتزله رو قطع قلم کردن، لذا بساط تفویض برداشته شد، اشاعره را پروروندن، تبلیغ کردن، از اونا حمایت کردن. حکم رسمی کلامی رائج بین اهل سنت همه حکم اشعریت و جبری بودنه. خدا غریق رحمت کند برای مهاجرزه همدانی رو. البته بزرگانی این کار کردن، زحمت کشیدن و به ایشون اعتماد، ایشون کوشش کرده تاریخ هم بخواند، سیره هم بخواند، صرف روایت مشکل حل نمی کند. معاویه علیه اللعنه در بین این آرای که اون وقت رس بود
دید جبر بهترین مکتب است برای توجیه ستم مسئولین. هر مسئولی هر کاری میخواد بکند بگد جبر دیگه، کار خداست، کسی حق نداره دیگه به او اعتراض بکند دیگه. وقتی مکتب جبر شد هیچ کس مسئول نیست. معاویه دید این مکتب خوبی است، تلیعه جبر را معاویه ریخت. کم کم این بنی امیه و بنی مروان تا زنده بودن بر اساس جبر که جبر حق است نه تفویض، او ستمشون رو ترویج کردن. بنی العباس که یا ظلم بنی مروان دام لنا یا عدل بنی عباس فناری، تقریبا قسمت مهم ائمه صلوات الله و سلامه علیه و اجمعین رو همین بنی عباس شهید کردن دیگه. مگه بنی امیه چند تا امام رو شهید کردن؟ اکثر ائمه علیهم السلام گرفتار ظلم پسرعموشون شدند. این بنی عباس کاری مقدورش نبود که نکند. این بنی عباس با جبریه هماهنگ شدن، چون دیدن که طرح خوبی است، هر کاری که میکند کار خداست و ما هم مأموری، من غلام و آلت فرمان او. همین این من غلام و آلت فرمان او از معاویه شروع شد. حدوث اموی الحدوث است و عباسی البقا. این ها بنی به عنوان امر کلامی معاویه شد خیلی در اون جد تازه پیدا شده بود، دست به کشدار مفوضه نزد. و اما بنی عباس، متوکل عباسی، منصور عباسی، کذا 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 کذا، چه قتل عامی بود که نسبت معتزله نکردن. معتزله مفوضن، اشاعره جبری هن. اینا اشاعره رو پروروندن تو دستگاه خودشون، پروروندن معتزله رو قلقم کردن. یا لیت عدل بنی عباس، ظلم بنی عباس کذا، یا عدل بنی اموی کذا و عدل بنی عباس ظلم فی النار. چرا؟ برای اینکه اکثر ائمه رو اینا شهید کردن دیگه. خب اینا دیدن یه مکتب خوبی است، هر کاری کردن بکنن بگه ما مجبوریم دیگه، قضا و قدر اینه، سهم شما همینه. این اسدالغابه، اسد جمع اسده، همه شون که شیر نبودن که. این کتاب غابه یعنی بیشه. بعضی از اصحاب و شاگردان شیران بیشه بودن، همه شون که نبودن که. در بین این اصحاب که بعضی شیران بیشه سیاست بودن، اینا اسامی شریفشون جمع شد به نام اسدالغابه، یعنی اسدهای جنگل، اسدهای بیشه. این احنف ابن قیس نامش در خیلی از جاها هست. راز و رمزش اینه که همین اموی ها، همین عباسی ها گاهی جلسات تشکیل می دادن، می گفتن که اگر وضع مالی شما بده، سهم شما همین مقداری که خدا فرستاده دیگه، شما چه حرفی دارید؟ چون بساطه بنابر جبر دیگه حرفی کسی راج نداره چیگه. داد که خدا در قرآن فرمود که ام من شئن را اندنا خزائنه و ما نزلو الا بقدر معلوم. مخزن همه چیز پیش ماست، ما به اندازه که صلاح میدونیم برای شما نازل میکنیم. ام من شئن الا اندنا خزائنه و ما نزلو الا بقدر معلوم. در یه سخنرانی رسمی همه را جمع کرده. احنف ابن قیس خوب گوش داد. دی این سخنران دولتی میگوید که خدا از مخزن خودش به همین اندازه برای شما نازل کرد، ما هم به شما دادیم. ایشون پاشد اعتراض کرد، گفت حاکم هاهونا امور ثلاثه. اینکه نام احنف ابن قیس در خیلی از جهان می درخشد برای همین خوشفهمی او و مبارزات سیاسی اوست. گفت هاهونا امور ثلاثه. امر اول اینه که در مخزن الهی، در خزینه الهی، شهست اون علا کل شهی قدر رسول الله نهایت الله هست، کسی صد و حرفی ندارد. امر دوم اینه که ذات اقدس الهی برای تدبیر ما و تأمین ارزاق ما چقدر فرستاده است، اون هم که سعه رزق است و برکات فراوان است و بندازه نیاز همه ما روزی فرستاده است. امر دوم، ما درباره امر دوم حرفی نداریم. امر سوم این است که خدا به اندازه کافی برای ما فرستاده است و شما اختلاص میکنید. ما امرین اشکالمون همینه. این بود که از این احنف ابن قیس، احنف ابن قیس جز شجاعان معروف اون عصر شد. خدا غریق رحمت کرد یارزه همدانی رو، گفت به این که راز و رمز رواج اشعریت که بر اساس جبر است این است که بنی امیه مبدع این کار شدن، این جبر اموی الحدوث است و عباسی البقا. در زمان بنی عباس مونده، لذا معتزله تقریبا در زمان متوکلین ها کلن ریشکن شدن، اشاعره موندن چون اونا مفوضه بودن. اینا این نکته دیگه بر صاحب جواهر مخفی بود. صاحب جواهری همچین چیزی مطلبی رو ندارد. صاحب جواهر فقط در جلد این طهارت مرحوم صاحب شرایی میدید، الان این جلد ششمه، اینا درباره طهارت شش جلد، تازه شش جلد تمام نشده، بحثای فراوان دیگری هم هست درباره طهارت. هفت جلد جواهر درباره طهارت مونده، اما تو مسائل اقتصاد و تو مسائل سیاست و تو مسائل اجتماعی اینا همچه صاف مونده، دست نخورده مونده. به هر تقدیر مرحوم صاحب جواهر در جلد ششم جواهر صفحه 55 می فرماد به اینکه البته چون اینها ما هیچ چاره نداریم، میگیم در دنیا اینا پاکن، با اینکه سیره رسمی ائمه و شاگردان ائمه و اینا عیال میدادن، عیال میرفتن، با اینا رفت آمد میکردن، خونه اونا میرفتن، اونا میامدن تو خونه اینا. این چون این چنین است با این سنی ها بودن و اکثر اینها هم در صفحه 55 فرماد به اینکه و اکثر هم المجبره بل لعل غیرهم قدن غرز، دیگه نمیدونه برای چی، چرا معتزل منقرض شده، کی معتزل منقرض کرد، دیگه این کار حاج آرزو همدانیه که راز و رمزش چیه که معتزل رو نگه داشته از بین بردن، اشاعره رو نگه داشته. قدن غرز فی بعضی طبقات و بعد فی ینزلو ما ورده به کفرهم. خب پس این روایات دارد که مثلا کسی که اهل بیت رو قبول ندارد، مؤمن نیست، این چی حل میشه؟ این یا حل میشه که به لحاظ معاد در صف مؤمنین نیستند، علل اخروی در بعض از جمع هم دارد که یا در اصل مربوط به اصل ظهور است که در اصل ظهور سلام الله علیه ظهور حضرت اینو در صف مؤمنین نیستند، یا در معاد صف مؤمنین، وگرنه در دنیا صف مؤمنین و صف مسلمین و با سایر مسلمان فرقی ندارن. و الا فهم علی الطهاره فی دنیا. بعد میفرماد و هو الاقوا در باره جبریه. یه وقت هست که یک جبری حالا گذشته از مسئله جبریت مشکلی دیگه دارد و مسئله جدا دارد. بعد در یه سطری بعد رد به منظاره که کله یه علم الحال فی المفوضه. مفوضه و جبریه کلاهما اون مشکل اساسی رو دارن که ما نمیتونیم بگیم اینا مؤمنن، اما چون سیره رسمی اهل بیت و شاگردان اهل بیت علیهم السلام بیم بود که با اونها رفتار مؤمنانه میکردن، ما میگیم اگر مؤمن نیستن یا در زمان ظهور محکوم به عدم ایمانن یا در قیامت محکوم به عدم ایمانن. این فرمایشی که بعضی از آیون فرمودن درست است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به طهارت مجرد شد، اما زحمت و کوشش را صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه کشید. والحمدلله رب العالمین.